بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همانطور که در بحث صبح هم ذکر کردم، روی موازین عرفیه و جهاتی که مرسوم است بین مردم، به این زودی نمی بایست ما در درس و بحث شرکت کنیم، ولی یک طرف فکر نمی کنم که این درس ها ثوابش حتی از این مجالس ترحیم کمتر باشه، قطعا بیشتر انشاءالله. به نیت اهداء ثواب این درس ها رو هم از طرف خودم و هم شما انشاءالله به روح اون علویه، و ثانیاً موانع درسی برای ما فراوانه. این که میگویند لکل شیء آفه وللعلم آفات، واقعا مطابق واقعه. شما خودتون ببینید برای حضور در یک جلسه درس صدها شرایط باید جمع بشه تا انسان بتونه در یک جلسه درس شرکت بکنه. طبعا چنین جلسه‌ای که توقف بر اجتماع صدها شرط داره، خیلی باید ارزش داشته باشه. به لحاظ این که شاید این درس ها یک خدمتی باشه به اسلام و به روحانیت، من تا اون حدی که برام امکان داشته باشه سعی میکنم که درس تعطیل نشه. روی این جهت بود که آمدیم خدمت شما، و از همه شما برادران هم که لطف کردید، محبت کردید، خیلی تشکر میکنم. امیدوارم خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله. عرض می شود که دیگه ما آخرین بحث رو در باب بساطت مفهوم مشتق که به طول انجامید امروز انشاءالله عرض می کنیم. این دلیلی را که مرحوم محقق شریف برای بساطت مفهوم مشتق ذکر کردند، نشق اولش دلیل تمامی بود و نشق دوم. شق اول در رابطه با این بود که مفهوم شیء و مفهوم ذات در معنای مشتق دخالت داشته باشه، که ایشون می‌فرمودند لازم میاد عرض عام داخل در فصل بشه که جواب دادش. و اما شق دوم این بود که مصداق شی، که اون مصداق هم به تناسب موضوع باید مطرح بشه. این مصداق در معنای مشتق دخالت داشته باشه، که ایشون فرمودن لازم میاد که قضیه ممکنه انقلاب به ضروریه پیدا بکنه و صاحب فصول از این جواب دادند، مرحوم آقای آخوند حمایت کردند از محقق شریف و به اون کیفیتی که عرض کردیم حمایت مرحوم محقق خراسانی به نظر ما ناتمام بود. حالا میخواییم این حرف رو بزنیم که مسئله حرف محقق شریف در رابطه با شق دوم، ولو اینکه استدلال ایشون ناتمام بود، اما این شق دوم رو به طور کلی باید از محل نزاع خارج کرد، یعنی یک ادله دیگری بر بطلان این شق دوم قائمه، و شق دوم که مصداق شیء دخالت در معنای مشتق داشته باشه، این حرف حرف واضح البطلانیه. چرا؟ برای اینکه مصادیق شیء اگر دخالت در معنای مشتق داشته باشد، لازم میاد که ما موضوع له رو در رابطه با مشتق خاص بدانیم، یعنی بگیم وضعش عامه. واضع وقتی که میخواسته هیئت مشتق رو وضع بکنه، درسته که مفهوم شیعون رو در نظر گرفته، مفهوم ذات رو در نظر گرفته، اما برای مفهوم وضع نکرده، برای مصادیق شیع. انسان یک مصداقشه، جسم یک مصداقشه، مسائل اعتباری یک مصداقشه، زید یک مصداقشه، امر یک مصداقشه. باید بگیم تمام این مصادیق با تباینی که بینشون هست، با تغایری که بینشون هست، اینها همه موضوع لهند. آیا مشتق انصافن و وجدانن؟ حالا چه بگیم معنای بسیط داره یا مرکب، اما وضعش به این صورته که وضع عام باشه و موضوع له خاص باشه، یا اینکه نه خودشون هم این معنا رو قبول دارن که وضع عامه و موضوع له عامه. یعنی اگر مفهوم شیعون رو در نظر گرفته، برای همون مفهوم وضع کرده با قید اتصاف به مبدأ. و حتی اونهایی که میگویند که مشتق با مبدأ هیچ گونه تغایر ذاتی نداره، فقط تغایرشون تغایر اعتباریه، مبدأ به عنوان به شرط لای از حمل و مشتق لا به شرط از حمله، اونا میگن وضعش عامه، موضوع لهش عامه. اونی که میگه ضرب و ضارب هر دو یک معنا داره، فقط در ضرب اعتبار به شرط لایه از حمل مطرحه، و در ضارب اعتبار لا به شرط از حمل مطرحه. خب فقط فرقشون اینه، اما یه فرق دیگری هم هست که ضرب بلا اشکال وضعش عام، موضوع لهش عامه، اما مشتق که رسید مسئله فرق میکنه، وضعش عام موضوع لهش خاص میشه. پس چه ما در رابطه با مفهوم مشتق قائل به بساطت به اون معنایی که میگویند که دیگه از اون معنا بالاتر تصور نمیشه، و چه قائل به ترکیب و چه بسیط به معنایی که مرحوم آقای آخون ذکر میکردن و ما هم تبعیت کردیم از ایشون، همه اینا متفقند که مشتق مثل انسان میمونه، همونطوری که انسان وضعش عام موضوع لهش عامه، مشتقم وضعش عام موضوع لهش عامه. در حالی که اگر مصادیق شی که میبینید مصادیق شی همه اشیاء عالم رو میگیره، تمام امور متباینه مصداق شیء هستن، همه اینها رو میگیره. اگر مصادیق شیء در موضوع له مشتق دخالت داشته باشه و مفهوم شیء کنار باشه، لازم میاد بگیم وضعش عام موضوع لهش خاصه، در حالی که احدی به این معنا در باب هیئت مشتق ملتزم نشده، چه اونهایی که قائل به ترکیبن، چه اونهایی که قائل به بساطتن، چه اونهایی که بساطت رو به معنای بعض الاعلام معنا میکنن، و چه اونهایی که بساطت رو به صورتی که مرحوم محقق خراسانی معنا کردن معنا میکنن. پس در نتیجه ما خوب این شق رو از بحثمون خارج بکنیم که مصادیق شی در معنای مشتق نقش داشته باشه، این چون لازمش وضع موضوع خاصه، اون وقت این کنار میره. علاوه یه اشکال دیگه هم داره و اون اشکال این است که اونجایی که خوب دقت کنید، اونجایی که شما قضیه حملیه تشکیل میدید، میگید زیدون کاتب الانسان و زاهکون، خب اینجا ناقشه در کاتب و زاهک مشخص، مصداق شی در کاتب زیده، مصداق شی در زاهد انسان. اون جاهایی که باز یک عناوینی داریم که این عناوین در یک نوع خاص وجود داره، مثلا عنوان کاتب، این فقط نوع انسانه، عنوان زاهد در نوع انسانه، اینم بگیم خیلی خوب مصداقشه. اما یه وقت ما یه حملیه تشکیل میدیم و نه عنوانمون اختصاص به یک موضوع داره، میگیم الحساس المتحرک بالاراده. خب این متحرک شما که میگی مصداق شی درشه، آیا اینجا چیه مصداق؟ چیه مصداق شیی که در المتحرک و بالاراده هست؟ آیا انسان رو میخواد بگه؟ بقر رو میخواد بگه؟ غنم رو میخواد بگه؟ فیل رو میخواد بگه؟ آیا شما اینجایی که میگه المتحرک و به اراده با توجه به اینکه قضیه حملیه ای تو کار نیست و با توجه به اینکه این المتحرک و بالاراده اختصاص به نوع خاص نداره، میفرمایید ابهام داره یا نه؟ یا باید ملتزم به ابهام بشی برای اینکه شما نمیدونید مصداق شی در المتحرک و بالاراده چیه؟ آیا مصداقش انسانه؟ انسان هم یک مصداق شیعه و متحرک بالاراده است. آیا بقره؟ بقره هم شیعه متحرک بالاراده. یا باید ملتزم به ابهام بشی بگید الکاتب ابهام نداره اما المتحرک بالاراده ابهام داره. باید بین این دوتا تفکیک قائل بشید و یا باید قائل بشید به این که نه مصداق شی در معنای مشتق اخذ نشده، اگر اخذ شده مفهوم شیعه. المتحرک بالاراده یعنی شیء له التحرک بالاراده. در انسان میخوایی بگی همینه معناش، در بقرم همینه، در غنمم همین. پس اگر کسی بخواهد مصداق شی رو در معنای مشتق بیاره در این عناوین چی میگه؟ اگر قائل به این شد که مصداق دخالت داره باید قائل به ابهام بشه، در حالی که ما میبینیم همونطوری که زاهک ابهام نداره، زیدون کاتب ابهام نداره، المتحرک و بالارادم ابهام نداره از نظر معنای مشتقی. خب همین، اگر مصداق شد شما یه مصداقش انسانه یه مصداقش هم بقره، برو انسانم تباینه، کدومشه؟ پس باید بگید ابهام داره دیگه. هر دوش نه، یکیشو میخواد بگه، یکیشو میخواد بگه هر دوشه. پس مفهومشه داخله، اینه که شما میگی مفهومش، مفهومشه داخله در المتحرک و بالاراده است که شی هم شامل بقر میشه، هم شامل انسان میشه، هم شامل چیزهایی که این صفت براشون هست. این قطعا یعنی قهرن برمیگرده به همون ارتکاز مفهوم شی در معنای مشتق. اونجا من مماشاتن گفتم ولی همونجا می حرف هست از نظر افرادش، اینجا روشن‌تر بود، چون اینجایی که روشن بود شما بعضیاتون قبول نکردید، اونجا که به این روشنی نبود من ازش گذشتم برای همین جهت. پس در نتیجه این شق رو باید اصلا کنار گذاشت که مصادیق شی در معنای مشتق دخالت داشته باشه. خب مصداق معناش اینه، مثلا مصداق اینه، یعنی اگر نظر باشه من در وضع موضوع خاص مکرر ذکر کردم که این اصلا اشتراک لفظیه، یعنی کل مصداق موضوع له مستقل، لذا یه مشترک لفظی که میلیاردها معنا داشته باشه همین وضع موضوع له خاصه که مکرر عرض کردم. لذا اگر مصداق شد دیگه نمیشود که عرض میشود بگیم یه مصداق غیر معینه، کل مصداق موضوع له. اون وقت اگر مشترک لفظی شد میشه مثل سایر مشترکات لفظیه. سایر مشترکات لفظیه مبهمه، وقتی گفت رأیت و عیناً شما چی میدونی مقصودش چیه؟ باید قرینه اقامه کنه. اینجا باید عنوان ابهام پیدا بکنه بالاتر، در حالی که ما ابهام نمیبینیم. جای پاپ سوال و جواب نیه آیا آیا میکنید. عرض می شود که و اما 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 خب خب باشه باشه، چرا کلی باشه؟ مگه زید مصداق شیعون نی؟ میگم زید مگه مصداق شیعون نیست؟ زید موزوله خودش، امرم موزوله، بکرم موزوله، بقرم موزوله، افراد قنمم کل واحد موزوله. بابا این انسان به تنهایی به عنوان نوع نیست، کل ما یصدق علیه الشیء زیدون مصداق الشیء موزوله، امران مصداق الشیء موزوله، بکران مصداق الشیء موزوله. منتها من اونی که بقر و غنم رو مثال میزدم برای اینکه زود شما درک کنید مسئله رو عبور کنید، ولی در همین مصادیق نوم تمامه. لذا مصداق شی رو باید از حیطه بحث خارج کرد. اونی که هست روی مفهوم شی و ذاته، و مفهوم شی و ذات همونطوری که وقتی من کلمه شی رو میگم شما یک معنای کلی مبهم خالی از هر خصوصیتی در ذهنتون میاد، اگر کسی بگوید شی داخل در معنای مشتقه، با قطع نظر از اون وصف تلبس به حدث و اتصاف به مبدأ، شی به همین عنوان دخالت داره روی فرض قول به ترکب. پس بحث رو باید بیاریم روی این. و اینجا دلیل محقق شریف که نتونست این مسئله رو ثابت بکنه که مفهوم ذات و مفهوم شیء نمیتواند در معنای مشتق دخالت داشته باشه، دلیل محقق شریف اثبات نکرد این مسئله رو. اما یه دلیلی هم مرحوم آقای آخوند در یک سطر کوتاه ذکر کردند، اون دلیل ببینیم آیا نیرومند هست یا نه. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که اگر شما یک جمله وصفیه ناقصه ترتیب بدید، بگید زیدون الکاتب کذا مثلا، حالا به خبرش کار نداریم، این جمله وصفیه ناقصه زیدون الکاتب، ایشون میفرماید که توجه به این جمله ما رو هدایت میکنه به این که در معنای مشتق نه مفهوم موم شیء عقد شده و نه مصداق شیء. چرا؟ میفرماید برای اینکه اگر در معنای مشتق مفهوم شیء یا مصداق شیء عقد شده باشه که ما عرض کردیم مصداقشو خیلی بهش کار نداریم، لازم میاد که در این جمله وصفیه موصوف شما تکرر پیدا کرده باشه. پس ابتداءً این رو که قبول دارید که در زیدون الکاتب موصوف تکرر پیدا نکرد، موصوف همین زیدیست که شما موصوف قرار دادید و الکاتب هم صفتش. می‌فرماید اگر مفهوم شی یا مصداق شی در این الکاتب صفت نحوی اخذ شده باشه، لازم میاد که شما موصوف رو مکرر کرده باشید. چرا؟ لابد اینجوری میخوان بگن که اگر شما مفهوم شی رو اخذ کردید باید اینجوری بگید، بگید زیدون الذی شیء له الکتابه، خب شیء همون زیدونه، و اگر مصداق شیء باشه باید بگید زیدون لذی زیدون له الکتابه، پس لازم میاد که موصوف در قضیه شما تکرر پیدا کرده باشه، در حالی که ما بالوجدان میبینیم که چنین تکرری در کار نیست. جواب ایشون اینه راجع به مصداقش، اولا ما اونم قبول نداریم، لکن حالا فرض کنیم در مصداقش اینطور باشه و ما ادعایی هم روی اون نداریم، ولو اینکه حرف ایشون اونجا هم درست نیست، اما بیننا و بین وجداننا اگر ما مفهوم شیء رو در الکاتب اخذ کردیم و بعد آمدیم به طور تفصیل قضیه رو اینجوری باش برخورد کردیم، به جای الکاتب گفتیم زیدون لذی شیعون له الکتابه، شما میگه چرا موصوف مکرر کردید؟ ما موصوف مکرر کردیم، زیدون لذی شیعون له الکتابه چیش مکرر شده؟ اولا در کاتب شیع اخذ شده، ثانیاً مسئله نسبت و اتصاف به مبدأ و تلبس به حدث. پس اگر ما آمدیم به جای الکاتب گفتیم زیدون الذی شیعون له الکتابه، یه نحوی برمیگرده به ما میگه آقا چرا موصوف رو بی خود مکرر میکنی؟ کی ما موصوف رو مکرر کردیم؟ همین الذی شیعون له الکتابه اگر الذیشو برداریم قضیه حملیه میشه، مثل این که بگیم زیدون شیعون له الکتابه، پس شما میخواید همون حرف عرض میشود محقق شریف رو بزنید که ادعای انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه رو میکرد، در حالی که ظاهر کلامتون این است که این یه مطلب دیگریه، غیر از مسئله انقلاب، غیر از مسئله این که ممکنه تبدل به ضروریه پیدا میکنه، یه حرف جدیدی دارید میزنید شما. آیا این حرف جدید چیه اینجا؟ اگر ما یه قضیه حملیه تشکیل دادیم به نام زیدون شیعون له الکتابه، آیا تکرری در کار آمده؟ آیا موضوع رو ما در محمول عکس کردیم؟ خب شما میگید شیعون به عنوان عرض عام مطرحه، خب اگر ما به عنوان عرض عام شیعون رو یا صریحاً و یا در بطن کاتب و زاهق اخذش کردیم، کجا موصوف ما تکرر پیدا می کند؟ موصوف ما زیده، موصوف ما انسانه، انسان حیوان و ناطقه، شیء به عنوان عرض عام مطرحه. پس اگر الانسان شیء له الکتابه به عنوان تکرر موصوف مطرحه، پس همه جا شما این حرف رو بزنید الانسان زاهقون همینطور، الانسان ناطقون همینطور، در حالی که با وجدانش انسان وقتی که مسئله رو برخورد میکنه هیچ گونه تکرر موصوف در اینجا تحقق پیدا نکرده. لذا این دلیل ایشون، ولو اینکه در ناحیه مصداق شیء قبول کنیم که اونجا هم ما قبول نداریم، لکن چون اونجا رو از بحث خارج کردیم مسئله مهمی نیست، در رابطه با مفهوم شیء هیچ گونه تکرری ما ملاحظه نمی کنیم. لذا دلیل ایشون هم بر بساطت علاوه بر دلیل محقق شریف هیچ کدام تمامیت نداره. ادله دیگری هم ذکر شده که اون ادله هم ناتمامه. مثلا یک دلیل اینجوری ذکر شده که اگر ما، خوب دقت کنید، اگر ما مفهوم ذات و مفهوم شیء رو در معنای مشتق اخذ بکنیم، خب مبدأم که هست لا محاله، شیء به تنهایی که تمام معنای مشتق رو تشکیل نمیده، پای مبدأم در کاره. آیا علاوه بر ذات و مبدأ یه مطلب سومی وجود نداره یا لا محاله یک مطلب سومی وجود داره و او اتصاف الذات بالمبدأ و نسبه بین الذات والمبدأ؟ و الا اگر بخوایم بگیم که معنای مشتق اینه، شیء ضرب، این که نمیشه معنای مشتق باشه، باید شیئون متصفون به ضرب، شیئون متلبسون به ضرب، نه اینکه شیء رو به تنهایی، ضرب رو به تنهایی، بدون اینکه هیچ ارتباطی بین شیء و ضرب باشه این دوتا رو بیاریم در معنای مشتق دخیل کنیم. پس لا محاله علاوه بر مفهوم شیء و مبدأ، نسبت بین شیء و مبدأ به عنوان یک امر سوم، اون هم باید دخالت داشته باشه در معنای مشتق. خب داشته باشه. این قائل اینطور میگه، میگه اگر نسبت بین ذات و مبدأ در معنای مشتق دخالت داشت، لازمش این است که اگر شما قضیه الانسان زاهکن رو تشکیل دادید، در این قضیه دو تا نسبت در عرض هم تحقق پیدا میکنه. میشه این قضیه مشتمل علی نسبتین، یک نسبتی که در بطن مشتق اخذ شده و یک نسبتی که قضیه حملیه اقتضای اون نسبت رو داره. در حالی که ما میبینیم در الانسان ظاهکون ما دوتا نسبت نداریم، یه نسبت همون نسبتی است که در قضیه حملیه وجود داره. از اینجا باید کشف بکنیم که در معنای ظاهک مفهوم شیء دخالت نداره تا ما محتاج و مضطر به این معنا بشیم که نسبتی هم در اونجا تشکیل بدیم و به وجود بیاوریم. این حرفم به نظر من بطلانش خیلی روشنه، برای اینکه اون نسبتی که ما در محمول در معنای مشتق داریم دو خصوصیت درش وجود داره. اولا اون نسبت، نسبت غیر تام است، نسبت ناقص است، غیر از نسبتی است که در قضیه حملیه وجود داره. نسبت در قضیه حملیه یک نسبت تامه کامل است، اما خبر ما حتی در اونجایی که یک جمله رسمی ادبی هم باشه، لکن مجموع جمله به عنوان خبر برای یک مبتدا مطرح باشه، حتما اون جمله نسبتش نسبت ناقصه خواهد بود. و الا نسبت تامه که نمیشه محمول در یک قضیه حملیه واقع بشه. قضیه حملیه موضوعش باید یا مفرد باشه یا مرکب ناقص. محمولش هم باید یا مفرد باشه یا مرکب ناقص، و الا نمیشه که موضوع یک مرکب تام باشه، محمولم یک مرکب تام، معذالک ما قضیه حملیه تشکیل بدیم. پس اگر در معنای مشتق مفهوم شیء و ذات آمد و در نتیجه اون امر سوم به نام نسبت تحقق پیدا کرد، او به عنوان یک نسبت ناقصه تحقق پیدا میکنه و لا صلاحیت برای محمول بودن نمیتواند داشته باشه. پس اولا اون نسبتش ناقص است و نسبت در قضیه نسبت تامه، و ثانیاً اون نسبت ناقصه در عرض نسبت تامه نیست، بلکه تقدم بر نسبت تامه داره. برای اینکه در تشکیل قضیه اول مسئله موضوع و محمول مطرحه، بعد مسئله اتحاد و هویت یا به تعبیر ایشون نسبت. آیا نسبت در قضیه حملیه در عرض موضوع و محموله یا در طول موضوع و محموله؟ پس نسبت در قضیه حملیه تأخر دارد از محمول، که محمول درش یک نسبت ناقص است و تقدم داره بر این نسبت تامه. چرا شما میگید این دوتا نسبت در عرض هم قرار میگیره و در عرض هم واقع میشه، نه کاملا در طول؟ نسبت ناقصه محمول به عنوان اینکه محموله، این تقدم داره بر نسبت تامه‌ای که بی قوام قضیه حملیه در رابطه با این نسبت تامه است. و ثالثاً اصلا این دوتا نسبت ها ربطی به هم نداره. شما که دوتا نسبت فرض کردید در عرض هم، لابد میخواهید بگید موضوع و محمولش یکیه، و الا دوتا نسبتی که موضوع و محمولش دوتا باشه چه اشکال داره در عرض هم قرار بگیره؟ لابد میخواهید بگید موضوع و محمولش یکیه، اون وقت چطور میشه اونجایی که موضوع و محمول یکیه دوتا نسبت در عرض هم تحقق پیدا بکنه؟ ما میگیم نه خیر، موضوع و محمول یکی نیست. چرا؟ برای اینکه در نسبت محمول موضوع شیئونه و اونی که به اون نسبت داده میشود کتابت، فقط شیئون له الکتابه، شیئون منصوب و الیه در محموله و کتابت منصوبه و نسبت هم با کلمه لهو تفهیم میشه. پس در هم محمول شما موضوع و محمولش یعنی نسبت ناقصش به این صورته، اما در اصل قضیه حملیه شما چطور؟ در اصل قضیه حملیه شما زید موضوعه و محمول مجموع شیئون له الکتاب است. این دوتا قضیه نه موضوعش به هم ارتباط داره، یعنی دوتا نسبت، نه موضوعش به هم ارتباط داره و نه محمولش. خب اگر نه موضوع و نه محمول به هم ارتباط داشته باشه، چه مانعی داره که در عرض هم بر فرضی که اون دوتا جواب قبلی رو ما کنار بگذاریم، در عرض هم دوتا نسبت تحقق پیدا بکنه؟ کجا خراب میشه این معنا؟ بله اگر موضوع و محمول یکی بود، دوتا نسبت در عرض هم راجع به موضوع و محمول واحد، این امری بود که آدم
اطمینان و یقین به خلافش داشت، اما اینجا همه چیزش با هم فرق میکنه. او منصوب و الیه شیعونه، این منصوب و الیه زیدونه. او منصوبش کتاب است، این منصوبش شیعون له الکتابه. پس اینا ارتباطی با هم ندارن و از این راه هم نمیشود برای بساطت مفهوم مشتق کسی اقامه دلیل بکنه. فبالنتیجه نتیجه شو دیگه فردا انشاءالله عرض میکنیم.